برای یه غذای لذیذ دلش بیقراره.
حالا چی بخوریم؟
مثل همیشه یه غذای سالمه که جوابه.
با چه سوسی؟
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر بهترین انتخابه.
چرا؟ چون برای ایمنی بدن مفید و در هضم غذا همراهه.
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر دلنشین و خوشمزه و جذابه.
دلپذیر پیشرو در تولید سس کچاپ پروبیوتیک.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
آیا دقت کرده اید چند بار در روز سراغ شستشو، آشپزی، حمام و نظافت می روید؟
پس لبخند بزنید،
چون راسان، نامی با لقب اطمینان بخش بهداشتی، در تمام این لحظه ها همراه شماست
و همراه راسان نیز دنیای از تجربه در زندگی با شماست.
لبخند میزنیم با هم به این همراهی ماندگار.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
وقتتون بخیر باشه، گذر لحظه هاتون بخیر و شادمانی انشالله در هر موقعیت و هر جایی که تشریف دارید و با رادیو ورزش همراه هستید، با حال خوب برنامه ها رو بشنوید و همینک هم زمان برنامه همیشه با ورزش هست که تقدیم میشه به شما همراهان عزیز.
رویکرد مدیریت در کشور بلند باشه و اقدامات کوتاه باشه، ما میتونیم به اون اهداف بلند رو برسیم.
جامعه ای که انتقادی نباشه به نظر من نمیتونه سازنده باشه.
اصل موضوع اصل چیز خوبی، یعنی اصل این که ما شرایط نقد و اعتقادی داشته باشیم نسبت به
مجامعه که شما صحبت میکردی و برن به سمت این که خودشون اطلاعات رو از منابع اصلیش بگیرن.
برنامه شما تحلیلی هستش،
خیلی بر من جالبه که همه ابعاد قضیه رو نگاه میکنید.
از اونش عدالت صداقت هم باشه که خیلی چیز خوبیه.
همه چیز ورزش خبر نیست،
زاویه‌اش رو اصلاح بکنه. از روی برنامه شما
تلاش کنیم مطالبه گری بکنیم در جایگاه یک رسانه مرجع در حوزه ورزش.
همیشه با ورزش.
به نام خدا. دوستان شنونده سلام، شبتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. آرزوی سلامتی براتون میکنم و این افتخار رو داریم که با همیشه با ورزش در خدمتون هستیم. آخرین برنامه در طول این هفته. خیلی خلاصه عرض بکنم که امشب ما قصد داریم که پیرامون دو موضوع با شما دوستان خوب شنونده صحبت بکنیم و شما رو در جریان قرار بدیم. یکی در مورد داوران فوتبال هستش در کشورمون. کمیته داوران رو سعی می‌کنیم که به هر حال بررسی بکنیم و وضعیت داوران در فوتبال کشورمون رو. و مطلب بعد که نیمه دوم برنامه هستش در مورد قراردادهای داخلی و همینطور قراردادهای بین‌المللی که عمدتاً برمیگرده به کادر فنی تیم ملی کشورمون. با ما همراه باشید با همیشه با ورزش، البته آخرین برنامه در طول این هفته و بررسی وضعیت فعلی فوتبال کشورمون که آخرین برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
شما همراه هستید با برنامه همیشه با ورزش. نقد و بررسی و تحلیل و کارشناسی مسائل روز ورزش در همیشه با ورزش. پل‌های ارتباطی ما با شما 220-213-827 220-213-828. شماره پیامک ما 30306. پل ارتباطی ما با شما در فضای مجازی 0910-898-5207. همیشه با ورزش، شنبه تا پنج شنبه 18:30 تا 20:30.
خب عزیزان شنونده، ما تا حدودای ساعت 20:30 در خدمتون هستیم. من قبل از اینکه گوشه‌هایی از برنامه شب گذشته رو، گفتگوهایی که با مهمانانمون انجام دادیم، تقدیم حضورتون بکنیم، میخوام مهمانان برنامه امشب رو خدمتتون معرفی بکنم. علت هم این است که اگر سوالی، مطلب خاصی مد نظرتون هست، از طریق شماره تلفن‌های برنامه، از طریق پیامک رادیو ورزش اونا رو برام ارسال بکنید تا ما با مهمانانمون در میون بگذاریم. در عذرخواهی می‌کنم، در بخش داوری به سراغ آقای مسعود مرادی که از پیشکسوتان داوری در فوتبال کشورمون میریم و میدونید که آقای مرادی هم از داوران بین‌المللی بودن. در بخش بستن قراردادهای داخلی و خارجی با آقای دکتر وثوق احمدی صحبت میکنیم جهت اطلاع شما شنوندگان عزیز. در این دو بخش هر سوالی عرض کردم، موردی، مطلب خاصی مد نظرتون هست، اون رو با ما در میون بگذارید. مطمئن باشید که منتقل خواهیم کرد با مهمانان برنامه و اونها حتما پاسخگو خواهند بود. اما بخشی از برنامه شب گذشته، اولین مهمان ما رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم شهر کرد در مجلس شورای اسلامی بودند که بخشی از صحبت ایشون رو، یعنی آقای راستینه رو، به اتفاق در شروع برنامه میشنویم.
دو باشگاه بزرگ کشور ما، یعنی پرسپولیس و استقلال، که هر دو برندهای بزرگی برای ورزش حرفه‌ای کشور هستند، می توانند از این ظرفیتشون در راستای ارتقای درآمدهای باشگاهی عمل بکنند. قبل از اینکه مسائل مالی باشگاه‌های حرفه‌ای ما امروز متأثر از این باشه که وفق قانون دولت نمیتونه مستقیم به اونها کمک بکنه، هرچند که الان این گونه نیست و بخش زیادی از منابع مالی اونها از کمک‌های دولتیه، بخش بزرگی از مشکلات امروز اونها به خاطر عدم متاسفانه برنامه درست و مشخص در مدیریت باشگاه است. امروز به علت عدم وجود شفافیت قراردادها، متاسفانه هواداران از وضعیت قراردادهای بازیکنان با باشگاه یا مربی با باشگاه اطلاع ندارند. شما اینو مستحضرید، با وجود اینکه امروز مذاکرات مجلس به صورت علنی است، یعنی همه ملت شریف ایران مذاکرات مجلس شورای اسلامی را 90% جلسات را به صورت کاملا رسانه‌ای دریافت می‌کنند، مذاکرات مجلس به صورت علنی برگزار میشه، ولی وقتی طرف یک باشگاهی میریم و یک قراردادی با اونها بس می‌بندن، میگویند که محرمانه است. خب این خیلی حرف عجیبیه، این خلاف واقعا شفافیتیه که میتواند باشگاه‌های ما رو نجات بده. بعد یک دفعه به اینجا میرسیم که باشگاه پرسپولیس همین الان بالای 13 میلیون دلار بدهی و جریمه داره، باشگاه استقلال بالای 8 میلیون دلار بدهی و جریمه داره، و این تراکم بدهی و جرائم این دو باشگاه، یکی به دلیل عدم شفافیت مالی، یکی دیگه به خاطر نداشتن یک واحد حقوقی قوی و مقتدر که بتواند اینها رو رصد بکنه و پالایش بکنه. لذا که این نظامنامه جامعه ورزش حرفه‌ای همه اینها دیده شده، یعنی اونجا مشخص شده که در حوزه قراردادها چه اتفاقی باید بیفته. شما ببینید در تمام کشورهای توسعه یافته باشگاهاشون یک تیپ قرارداد مشخصی دارن که تو این تیپ قرارداد مشخص که کاملا حقوقی تنظیم میشه، تنها اسم زید و عمر عوض میشه، اینکه مربی کی باشه، بازیکن کی باشه. در این قرارداد دقیقا مشخصه، تعهدات دو طرف مشخصه، خدمات دو طرف مشخصه، خط قرمزهای دو طرف مشخصه. جالبه در تمام کشورهای توسعه یافته حتی مشخص میکنن که این مربی، این بازیکن چقدر ساعت خوابشه، چه نوع غذایی باید مصرف بکنه، دقیقا روابطش در بیرون از باشگاه باید چگونه باشه. یعنی کاملا حرفه‌ای رفتار میکنن. اما متاسفانه ما چون در کشورمون این نظامنامه جامع ورزش حرفه‌ای را در اختیار نداریم، اساسا مشخص نیست که رابطه بازیکن و مربی با باشگاه بر چه اساسی استواره. لذا ما در مجلس شورای اسلامی ظرف این 3-4 ماه به لطف خدا این پیشنویس نظام جامعه ورزش تهیه کردیم، الان هم در اختیار برخی از کارشناسان قرار دادیم. برخی از کارشناسان در هفته های آینده دعوت خواهیم کرد، در مجلس خدمتشو خواهیم بود. پیشکسوتان ورزش های حرفه ای را، افرادی که باشگاهداری کردن، پیشکسوتان باشگاهداری را دعوت میکنیم و نظراتشون رو خواهیم گرفت. تلاش میکنیم این نکاتی که شما اشاره فرمودید و نکات دقیق و درستیه در یک نظامنامه، در یک برنامه مشخصی دیده بشه تا شاید بتوانیم ان شاء الله این بیشتر و سامانی امروز در ورزش حرفه‌ای که حالا باشگاه پرسپولیس و استقلال که بالاخره دو برند ورزش حرفه‌ای ما هستند، خیلی نواقصشون زود تو چشم میاد و دیده میشه و چون هواداران دغدغه اونها رو دارن و دغدغه‌شون هم دغدغه درستیه، خیلی زود مشخص میشه.
خب شنیدید گوشه‌ای از صحبت‌های آقای راستینه، رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی. اما دومین مهمان برنامه ما آقای قمبرزاده بودند، مدیر عامل سابق باشگاه نفت تهران و عضو کمیته مسابقات فوتبال لیگ برتر، که به اتفاق در این بخش از برنامه گوشه‌ای از صحبت‌های ایشون رو که روز شب گذشته باشون مصاحبه کردیم می‌شنویم.
ما همین دو تا باشگاه اصلی ما، استقلال و پرسپولیس، درسته؟
بله.
اینا دو تا شرکت دولتی هستن یا خیر؟
بله.
خب ولی میخوام این نکته رو، من خواهشم اینه که از مدیران اسبق استقلال پرسپولیس هم میتوانید اینها رو سوال کنید، ولی در ثبت شرکت ها اون چیزی رو که باید به AFC ما میدادیم، اونجا به عنوان دو تا مؤسسه غیر تجاری به ثبت شرکت ها رسیدن که جنبه دولتی ندارن. خب واقعیتش اینه که همه ما میدونیم اینا دو تا شرکت دولتی هستن، ردیف بودجه، درست الان ردیف بودجه رو صفر در قانون بودجه، ولی تمام مسائل رئیس مجمعشون وزارت محترم ورزش و جوانان هستش، انتصابات بر اساس اون صورت میگیره، ولی اون چیزی رو که به افسی دادیم با اون چیزی که واقعیت هم هست ما. همین رو من میخوام بگم تعمیم بدم. ببینید تیم های صنعتی تا قبل از اینکه الزام باشه که اینا به ثبت شرکت ها در قالب یک مؤسسه تجاری برسن، مستقیما تحت پوشش اون دستگاه بودن، مثلا وزارت سمت بودن، وزارت نفت بودن. این تیم مثلا میگن از لیگ دست 3-2-1 اینها اومدن و با هزینه های اون دستگاه دولتی مثلا اومدن لیگ برتر و برند اینها و در واقع به اصطلاح asset اون شرکت هستن، اموال به اصطلاح غیر منقول اون شرکت هستن. ما شاید عامیانه بگیم خب این برند یک برگ کاغذه، بله همین برگ کاغذ یک مجوزیه و این برند میلیاردها ارزش داره و این ارزش افزوده وابسته به اون شرکت دولتی هست. ولی به خاطر اینکه مشکل رو حل بکنیم، عمدتا اومدیم در ثبت شرکت ها یک ماهیت حقوقی مستقل به این موضوع دادیم که بتوانیم از این موضوع AFC ما گذر بکنیم. ولی اگر حالا در واقع چه چالش ها و چه مشکلاتی رو ما الان ایجاد کردیم، بله. اگر بخوایم خیلی رو راست بگیم، ما بودجه هایی رو زمانی که دولت مستقیم میداد، مثلا تیم های نفتی ردیف بودجه داشتن، بله. و مستقیما اون دستگاه مربوطه پول رو به این باشگاه میداد، بله. خودش هم ریال به ریال در چارچوب ضوابط دولتی و زی حساب زی رب نظارت میکرد و خیلی کمتر پرت هزینه داشتیم.
درست.
شما برگردی میبینید در واقع خیلی شرایط هم به لحاظ سلامت بودن هم به لحاظ کنترل هزینه ها بهتر بود. بالاخره یک سیستم دولتی پاسخگو بود به نهادهای. ولی الان شما ببینید این پول به نوعی دیگر واریز میشه. حالا مثلا دستگاه های دولتی یه سری شرکت های تابع فرعی دارن که اینها در واقع حالا تحت پوشش صندوق های بازنشستگیشون عمل میکنن، سهامشون کمتر از 50% هستش در واقع، ولی خب حمایت اصلی رو در واقع غیر مستقیم پول دولتی میاد. در یک برهه دستگاه های دولتی الزام به هزینه بودن، بعد این الزام ادامه داشت، یعنی اینکه یه تکلیفی بود که تو 5 سال مکانیزم هایی برای واگذاری برای این باشگاه صورت بگیره، ولی تو این 5-6 سال و حتی تو این بعد از اون که الان 3-4 سال هم بعد از این میگذره، یعنی 7-8-10 سال، هیچ اقدام اجرایی و عملی برای واگذاری واقعی ببینید، نه رهاسازی، ببین رهاسازی و واگذاری خب خیلی متفاوته.
خب شنیدید بخشی از صحبت های آقای قنبرزاده مدیر عامل اسبق باشگاه نفت تهران رو. اما در ادامه برنامه میریم به سراغ لحظاتی دیگر، سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون مازیار مهرانی. خب بعد از شنیدن این موسیقی زیبا بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون آقای مازیار مهرانی عزیز. وقتت بخیر، خوش آمدی مازیار جان. اجازه بده در واقع شروع کلامتون بعد از طرح سوال من باشه، این که چون ما در دو بخش میخوایم صحبت بکنیم، یکی بخش داوری است و دیگری در مورد بستن قراردادهای داخلی و خارجی. ابتدا در حوزه داوری میخوام صحبت بکنیم و نظر شما رو جویا بشم، این که الان جایگاه داوری ما در فوتبال کجاست، وضعیتشون، موزلاتشون، مشکلاتشون رو در چی میبینید؟ در خدمت شما هستیم.
درود بر شما جناب ارمنده، همینطور شنوندگان عزیز ارجمند. اون چه که در رابطه با داوری در فوتبال کشورمون قابل ذکر هست رو سعی میکنیم که حالا تیتروار به برخی از اونها اشاره بکنیم تا اولی مهمان عزیزمون پشت خط برنامه بیان و مفصل تر بتونیم این بحث رو پی بگیریم. مطلب اول اینی که ما اساساً ضرورت داره که برای نیروهای انسانیمون، برای منابع انسانیمون، نیروهای تخصصیمون در فوتبال کشور به خصوص در فدراسیون فوتبال باید دارای برنامه باشیم برای توسعه داوری در فوتبال، برای ارتقاء سطح اونها، برای افزایش کیفیت کار داوری در فوتبال. ما باید دارای برنامه‌ای باشیم که این برنامه حتما با حضور افراد متخصص، با حضور افراد کاردان و کاربلد و واجد صلاحیت و اهلیت در داوری فوتبال کشور باید تنظیم بشه. باید نظرهای طیف‌های مختلف داوری که خب ما میدونیم که متاسفانه در جامعه داوری ما هم اختلاف فراوانه مثل خیلی جاهای دیگر، باید با همدلی و بهره گرفتن از نظرهای همه این طیف‌های مخالف و منتقد تلاش بکنه فدراسیون فوتبال که این برنامه تدوین بشه، تصویب بشه و برای اجرای اون فارغ از اینکه چه کسی مسئولیت فدراسیون فوتبال رو بعد از انتخابات بر عهده خواهد گرفت، بایستی که ما پایمردی بکنیم و پیگیر اجرای این برنامه باشیم، چرا که ما در طی سالهای گذشته متاسفانه علارغم حضور و ظهور داوران خوبی در رشته فوتبال که افتخار آفرین هم شدن، باید قبول بکنیم که نتونستیم به جهت نبود اون برنامه و نبود چنین تفکری در برای پرورش داوران خوب عمل بکنیم، نتونستیم از وجود اینها در مسابقات داخلی به بهترین شکلی بهره بگیریم. یکی دیگر از دلایلی که به نظر من به عنوان نقطه ضعف در این حوزه قابل بحث هست، عدم حمایت از جامعه داوری است. به این معنا و مفهوم که گذشته از کار آموزش، پرورش و به نوعی حتی استعدادیابی که ما پیش از این هم صحبت کردیم در این زمینه و داشتن برنامه، ما باید یاد بگیریم که چگونه از جامعه داوری باید حمایت کرد. حمایت از جامعه داوری تنها به حق و زحمه این عزیزان مربوط نمیشه، که خب همه ما میدونیم که در این سالها به لحاظ پرداخت حق و زحمه این قشر زحمتکش فوتبال کشورمون هم با مشکلات جدی مواجه بوده، در مقابل بازیکنانی که بالغ بر چند میلیارد حقوق دارن میگیرن، قرارداد دارن میبندن و به زمین بازی میان و این قشر مظلوم شاید کمترین حق خودش رو هم به زحمت میتونه بگیره. این فقط حمایت، معنی و مفهوم حمایت این نیست، بلکه اینه که در مقابل حجمه‌های زیادی که در طی این سالها به برخی از داوران شریف فوتبال کشور وارد شده، فدراسیون فوتبال نتوانسته دفاع لازم رو انجام بده و در این حجمه و این فشار زیاد قطعا میزان اشتباه و آسیب پذیری جامعه داوری ما اضافه شده و افزون شده. مطلب دیگری که به نظرم میرسه باید راجبش صحبت بکنیم اینه که باز در سالهای اخیر بین کمیته داوران و دپارتمان داوری هماهنگی لازم، تقسیم کار و به نوعی شرح وظایف روشن و همدلی وجود نداشته و این اختلاف ها باید قبول کنیم و بپذیریم که در طی چند ماه اخیر به اوج خودش رسیده و در حقیقت علنی شدن این اختلافات و تقابل ها ضربه خیلی زیادی رو به داوری ما و به جامعه فوتبال ما وارد کرده و تقریبا میتونم بگم که کم سابقه بوده یک چنین تقابل و بروز اختلاف‌های جدی بین کمیته داوران و دپارتمان داوری، و این نشون میده که فدراسیون فوتبال در این زمینه هم نتونسته که موفق عمل بکنه، که در زمینه انتخاب ریاست کمیته داوران و مباحث مربوطه به اون و همینطور نحوه تعامل دپارتمان داوری و بالعکس کمیته داوری با دپارتمان، خب اینها مشکلاتی بوده که دامنگیر جامعه داوری شده. با توجه به اینکه فرصت زیادی رو ندارم، من به یک مطلب دیگر هم میخوام اشاره بکنم و اون اینه که در با شیوع ویروس بیماری کرونا متاسفانه یک مشکل دیگر هم به مشکلات جامعه داوری اضافه شد که راجع به اون انشالله در حین برنامه مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد.
ممنونم از توضیحاتت. انشالله که به هر حال بتونیم رضایت خاطر دوستان شنونده، شنوندگانی که از همون ابتدای برنامه که مهمانان رو معرفی کردم با ارسال پیامک‌های بسیار زیاد سوال‌های مختلفی رو طرح کردن، به محض اینکه ارتباطمون با مهمانان برقرار بشه حتما تا اونجایی که فرصت بشود سوال شما شنوندگان عزیز رو مطرح میکنیم تا انشالله بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم در زمینه وضعیت داوری در کشورمون. به ساعت 18:54 دقیقه رسیدیم. همیشه با ورزش رو از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. تا حدود ساعت 20:30 خدمتگزار شما هستیم.
عرض سلام خدمت کارشناسان محترم برنامه، صحبتی که از زبان نماینده محترم مجلس در خصوص اداره باشگاه‌ها در واقع پخش کردید اول برنامه، یه نکته‌ای فرمودن که نظام جامع باشگاه‌داری در واقع داره آماده میشه و اینکه بره به تصویب برسه و از کارشناسان محترم در واقع درخواست شده که بیان ببینن، بهتر نیست که همین چیزی که آماده شده رو در واقع دید عموم بذارن توی حالا سایتایی که وجود داره، سایت فدراسیون یا در واقع درگاه‌هایی که خود مجلس داره، مردم هم ببینن که چه چیزی در واقع آماده شده که میخواد بره تصویب بشه که در واقع برطرف کنه. این به نظر من این پیشنهادیه که میشه روش فکر کرد. ممنونم، آرمون هستم از قدیم.
در مورد قراردادهای ورزشی، ما نیاز داریم که یک رشته درسی و دانشگاهی به نام حقوق ورزش داشته باشیم، حتما با گرایش قراردادهای ورزشی. یعنی ما حقوقدان داریم اما کسی که حقوق ورزشی خونده بشه نداره. مصطفی هم از تهران.
امیدوارم این قطعه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. البته بعضیش هم کار خودم ها، آقای طاهری الان داره اشاره میکنه که نگو چرا دروغ میگی. نه آقا چرا دروغ میگم، واقعیت دیگه. به هر حال انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. ما دلمون میخواد که شما شاد باشید و سرحال باشید، برنامه رو هم پیگیری بکنید. اما در ادامه همیشه با ورزش، آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان رو در این بخش از برنامه از زبان سرکار خانم سارا اصلانی به اتفاق میشنوید.
متشکرم از شما. مهمترین اخبار ورزشی روز رو خدمتتون اعلام میکنم. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در جلسه امروز خودش با رئیس فراکسیون ورزش مجلس از نمایندگان خواست تا نهایت تلاش خودشون رو در جهت حل مشکلات مالی کشتی به عمل بیارن. اعضای فراکسیون ورزش مجلس هم بر توجه جدی به حل مشکلات کشتی به عنوان ورزش اول ایران تاکید کردند. سلطانی فر وزیر ورزش طی حکمی مهدی مبینی رو به عنوان مدیر کل دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی منصوب کرد، در حالی که کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک قرار بود پیگیر بیمه ورزشکاران باشه، اما هنوز راه حل قطعی برای حل این معضل پیدا نشده. کریستیان کولمن قهرمان 200 متر جهان به دلیل عدم ارسال فرم زمانی مکانی وادا و کسب 3 اخطار از سوی واحد رسیدگی به دوپینگ فدراسیون جهانی به مدت 2 سال از حضور در تمام میادین ورزشی محروم شد و المپیک را از دست داد. سومین اردوی آمادگی تیم‌های ملی ریکرو و کامپوند شنبه 10 آبان در سایت تیر و کمان ورزشگاه آزادی برگزار میشه. مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی از طرح پوشش بیمه کرونا برای عوامل مرتبط با ورزش خبر داد. با حکم یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی، عباس مولوی به عنوان رئیس جدید انجمن ملی کیک بوکسینگ معرفی شد. گویا حاشیه‌های فدراسیون شطرنج تمامی نداره، چرا که روز گذشته 2 کارمند فدراسیون به دلایل نامعلومی از کار برکنار شدند. گفته میشه شادی پریدر و محسن سمیزاده در برکناری این 2 کارمند نقش داشتند. البته هیچ مقام رسمی این خبر رو تایید و یا تکذیب نکرده. علیرضا کریمی نایب قهرمان کشتی جهان با گذشت 6 ماه از جهان جراحی ربات زانوی چپش به کشتی برگشت و تمرینات خودش رو در اردوی تیم ملی آغاز کرد. باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به درپیش بودن مسابقات زون آسیا گفت: به خاطر این رقابت‌ها باید تا پایان سال اردوی آماده سازی داشته باشیم، اما نمی‌دونیم کجا و چه زمان. با ورود به موقع دکتر امینی، پزشک معالج